اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
قلب سلیم، نویسنده هاجر کوشکی، با حضور هنرمندان اداره کل هنرهای نمایشی رادیو. کارگردان رامین پور ایمان، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار رضا محتشمی، تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد. قسمت 19.
از وقتی که جنگ شروع شد، آقای دستگیر هم مثل همه مردم فعالیتاشو شروع کرد. بخشی از کارهای آقا حضور در جمع‌آوری کمک‌های مردمی بود. در شرایطی که منافق‌ها آقای دستگیر رو تهدید می‌کردند، آقا اصلاً از شرکت در جمع پرهیز نمی‌کردند و با حضور در محل جمع‌آوری کمک‌های مردمی، مردم رو به کمک به جبهه تشویق می‌کردند و از جوان‌ها می‌خواستند به جبهه برند.
مردم عزیز، فرزندان شما در جبهه‌ها با دشمنان بعثی نبرد می‌کنند. با کمک‌های خود از آنها حمایت کنید. مردم عزیز، ما واسطه این تا کمک های شما را به رزمندگان اسلام برسانیم. آقای دستقیب امام جمعه شهر شیراز امشب بعد از نماز مغرب و عشا در مسجد جامع حاضر میشن تا کمک های شما رو به فرزندانتون در جبهه ها بفرستن.
جمع با حاج مرتضی حرف زدی؟
فعلا که میگه بلنگ و دستش
الان غروبه. از صبح تا حالا با حاج مرتضی دارین تو شهر میشرخین، کمک های مردمی جمع میکنین، هنوز باش حرف نزدی؟
وقت نشد دیگه. تسکش کنم چیم؟
جمع نگو وقت نشد، بگو روم نشد.
روم نشد.
ماشینو برده به چرخون دور شهر، کمک های مردم رو جمع کن برای جبهه. خرج خودت از کجا باید در بیاری؟ تو مگه چه خط پس انداز داری؟ پول بنزین هم که با خودته.
بیا اصلا بریم اون بسته. بیا با من بیا. حاج مرتضی پول بنزین رو میده،
دستش درد نکنه. چقدر شلوغ شده اینجا.
آقای دستقیب تو نماز جمعه خیلی سفارش کردن که مردم بیان برای کمک. قرار خودشم امشب بیاد اینجا. یه کوچه هست، هر وقت از اون کوچه رد میشن یه خانم میاد صد دستشه. تو خونه چند تا مرغ داره، تخم‌مرغ رو میده به ما بفرستیم جبهه. ببین وقتی من اینا رو میبینم خجالت میکشم با حاج مرتضی بگم کرایه وانت رو بهم بده.
منم دینم رو به جنگ ادا کردم، بچم تو بمبارون سخت شد، مجموعه جنگ میارن تو بیمارستان، هر چقدر بتونم تو بیمارستان کار میکنم. خب منم برای جنگ زندگیمو گذاشتم برادر من.
آبجی شما برای جنگ همه زندگی تو گذاشتی، منم با این وانت کمک میکنم دیگه.
وانت رو خریدی باهاش کار کنی جمال؟
ببین بیا بشین، بیا بشین آبجی پریسا، بیا بشین تو ماشین که هم یه چیز نشون کنم. بیا بشین. علنگو
الان نامزدت خریدی؟ آفرین، ما خیلی خوشحال میشم برای زنت خرید میکنی. فعلا به بهونه تشییع جنازه و جنگ مراسم نگرفتی، روز عروسی که باید سرویس رو طلا بدی. جمال تا که میخواستی طلا بخری به من میگفتی، میگفتی یه چی خوب انتخاب میکردم برات. بابا یه علنگو قدیمی.
آبجی چهار تا علنگو دیدی؟ اینم قصه ساختی؟ یه خانم چهار تا علنگو از دستش در آورد داد برای کمک به جبهه. من اینا رو برمی‌دارم جا دستمز.
طلاها رو گرفتی؟ برگه رسیدم دادی؟
خیلی از مردم اصلا منتظر رسید نمیمونم، پول طلا رو میدم میرم.
جمال می‌خوای دوستی کنی؟
الان حاج مرتضی بخواد به من پول بده کجا بهت بیاره؟ بالاخره از همین پول هست دیگه. خب چه فرقی داره؟
برو بده حاج مرتضی.
آب چی پریسا جو دستمزدم میرم تلفنش قیمت بذارم هر چقدر
دستمزدم. الان برو بده بده من
حاج مرتضی. آقای دستگاه میگه مسلمون باید عزت نفسش رو حفظ کنه.
دزدی
چه؟ هی میگه دزدی.
خب وقتی به من میگی بیام تو ماشین اینا رو ببینم یعنی نمیخوای کسی بفهمه دیگه. نمیخوای کسی این علنگار رو ببینه. جمال جان اون زن بیچاره علنگار از دستش در برده داده بده که بذار تو جیبه. اعتماد کرده به این ماشینت که روش نوشته جمع‌آوری کمک های مردمی اعتماد
دو
کرده.
دو سه روزی که حاج مرتضی میره این وسایلو ببره جبهه بر خودم کار میکنم، دو سه روزم با حاج مرتضی کمک های مردم رو جمع میکنم.
برو علنگوها رو پس بده همین الان. جمال
آقا جمال غروب شدم باید بریم پایگاه مواد غذایی رو تحویل بدیم و برگردیم.
باشه چش
جمال. ماشین پیدا نکردم. کاش میتونستی همراه میای خوزستان. دستمزدت هم میدم که میخوام یه ماشین کرایه کنم.
نه آقا مرتضی این چه حرفیه؟ جنگ مال همه از من، باید بالاخره یه کاری بکنم دیگه.
تعارف نکن، نمیتونی حرفی نیست. بالاخره ماشین پیدا میکنم. بعضی از جنسا بمونن خراب میشن، باید زودتر بفرستید بره.
نه من که حرفی ندارم.
اگه بخوای بیای امشب باید وسایلو جمع کنیم و صبح زود را بیفتیم. دلت باید با این کار باشه جمال. تعارف نکن.
تعارف نکن.
میدونم از کارت هم
هم سن و سالای من دارم اینا جبهه. حالا چهار تا وسیله هم جمع کردم به قول خودتون. خدا روزی رسونه دیگه.
پس رود باش بریم دیگه. باشو بریم.
برای حفاظت از جان آقای دستقیب اصرار میکردیم کمتر بین مردم بیان. حضور آقای دستقیب در بین مردم فرصتی بود برای منافقا. آقا اعتقاد داشتن مدیریت چنین روزهایی با خانه نشینی امکان نداره. خب حرف آقای دستقیب درست بود. شور و شوق مردم برای کمک به جبهه با دیدن آقا و حمایتهای ایشون از جنگ بیشتر میشد. جوانانی مثل جمال با تشویقهای آقای دستقیب به جبهه میرفتن.
من اشتباه کردم، کتاب مواد آقا دستقیب رو بهت دادم. همش داری کتاب میخونی. باش بیا چراغ بادی رو بگیر رو دست من. من آمبولانس رو تعمیر کنم. پیر شدم آقا جمال، به خدا قسم چشمام نمیبینه.
یه جه مهمی رسنت زمانی نوع چراغ بادی خوبه دیگه.
خیلی خوب، بلندتر بخون منم بشنوم.
بلندتر؟
آره.
سوال: ممکن است کسی شهید شود ولی حق الناس به گردن داشته باشد و هنگام محاسبه در آن دنیا به بهش نرود؟ جواب: بدهکاری از نمونه های حق الناس به شمار می آید که حتی شهید بدهکار هم بخشیده نمی شود. در روایتی آمده است اولین قطره خون شهید کفاره گناهان است، مگر بدهکاری که کفاره آن ادای آن است. البته همان گونه که در این روایت گفته شده، کفاره حق الناس از جمله بدهکاری، مجازات و به کیفر رسیدن شهید و یا به بهش نرفتن او نیست، بلکه این کفاره تنها پرداختن بدهکاری و به طور کلی ادای حق الناس است.
یعنی شهیدم که بشی حق الناس گردنت باشه مسئولی. همه گناه ها پاک میشه الا بدهکاری. الا حق الناس. حیف نیست آدم جونشو تقدیم کنه ولی اون دنیا گرفتار حق الناس باشه. یعنی آدم از جونش گذشته ولی از مالش نگذشته. خیلی خوب، باش بیه کمک من ببینم این آمبولانس رو میشه رو انداخت یا نه. آمبولانس کمه، اینم بی استفاده مونده اینجا. بیا دیگه آقا جماله.
میگم حاج مرتضی، شما گفتی ماشین باری داشتی که تو جریان انقلاب از دستش دادی، درسته؟
تو هنوز فکر ماشین باری من هستی که شهربانی برد و دیگه ندیدمه؟
نه خب میدونی به فکرتون افتاده مثلا بری یه ماشین شهربانی رو برداری
بدوزم؟
نه دوزی که نه، خب جای اون ماشینی که نمیتونی چه بلاش سرش اومده دیگه.
شهربانی قبل انقلاب بود.
خب بالاخره شما مالو تو انقلاب از دست دادین، بعد جبران میشده نشده دیگه. خب خودتون اقدام کنید.
داری سر به سرم میذاری جوون.
آقا شما مشکل مالی دارین، بعد انقلاب کار نداشتین.
تو مکانیکی یکی از رفقام کار کردم،
گشنی که نموندم. خدا روزی رسونه. کتاب معاد آقا دستگاهی بخوندی؟ یاد ماشین باری من افتادی آقا جمال. شما مگه نمیگی میخوای راننده ی آمبولانس بشی؟ اونم تو مناطق جنگی. خب باید تعمیر بلد باشی. کجا رفتی آقا جمال؟ شنیدی چی گفتم؟ چراغو بیار رو دست من بگی بتونم این ماشین رو تعمیر کنم.
میرم دفتر مدرسه تلفن بکنم الان میام.
بابا خطا قطع نمیشه زنگ بزنی. ای بابا
الان بوم بکنم ببینم چه فایده میگن. این همه زحمت کشیدی الانگارو خودت برداشتی؟ چه غلطی کردم خودم. بذار ببینم
سلام بفرمایید.
الو سلام، من جمالم، الان معاشرم، توی مدرسه.
چی؟
توی مدرسه ایم عزیزم. میگم یه چند روزی من راننده آمبولانس شدم.
صدا تو نمیشنوم جمال.
من ماهشهرم، برای ستاد امداد جبهه کار میکنم.
صدا تو
نمیشنوم،
یه بار دیگه زنگ بزن.
قطع کن بابا، چند بار گرفتم الان واسه شده. ببین اون چیزا بود بهش گفتی دوزی.
چی؟
نمیتونم داد بزنم که چجوری بگم. ببین پریسا، یه قوطی شیر خشک هست تو کمدم پر خرت و پرته، اونا رو بردار برو بده به کمک های جبهه.
جمال صدات نمیشنوم چی میگی.
قوطی شیر خشک تو کمدم.
شیر خشک همه اونجا. جمال صدات نمیشنوم.
چرا که نمیفهمم چه خبره اینجا؟ بمبارون شد حاجی.
خونه عراقی ها به کار افتاد، حتما یه عده مجروح شدن. این آمبولانس هم که کار نمیکنه بابا.
میگم شما کی میخوام بری شیراز؟ یه پیغام دارم باید به خواهرم برسونم، نتونستم باش حرف بزنم. هرچی میگم
خواستم برم خبرت میکنم.
شما واقعا ناراحت نیستین ماشین باریتون قبل انقلاب گم شد پیدا نشد؟
تو چرا هی از ماشین سوال؟
آخه مگه میشه ناراحت نشد؟
قسمت خود میخورن منعم و درویش، روزی خود میبرن پشه و عنقا. حاجت موری به علم غیب بداند، در بن چاهی به زیر سخته سما.
این شعر سختی حاجی.
سعدی بخون آقا جمال. ببینم میخوای راننده آمبولانس شی؟ راننده آمبولانس امدادگر ها.
دوره امداد که نیدم، راننده کمه، ولی خب گفتم میتونم دوره ببینم. چرا تو این جنگ همه چی کمه؟
ماهای اول جنگ بین نیروهای انقلابی و نیروهای طرفدار بنی‌سعد اختلاف زیادی بود. دبیر کل هلال احمر هم طرفدار بنی‌سعد بود. بچهای امداد با اون کنار نمی اومدن. اونم هلال احمر آبادان و خرمشهر رو منحل کرد تا بچهای انقلابی رو حذف کنن. امدادگرها تو شرایط خودشون رو مسئول بود و بی اعتنا به حکم انحلال به کار خودشون ادامه دادن، نه پولی نه چیز. حالا که بنی صدر رفته، رئیس هلال احمر جدید داره خوب کار میکنه باباشون، ولی کمبود زیاده. میدونی تو جنگ امدادگر هیچی حساب نمیشه، نه رزمندست که می جنگه، نه دکتر و پرستار که تو چش باشه. اگه یه روز تو این جنگ دادگر و راننده آمبولانس نباشه، اون وقت کار جبه لنگه. ولی اینو بدون، اگه اینجا میمونی فعلا فکر حق و حقوق نباشه. متوجه میشی که چی میگم؟ عربی حرف زدم که نفهمیدی؟
نه
من دارم بهت میگم با جون و دل میخوای بمونی؟
یعنی به همه نیروهای داوطلب همینو میگن یا به من که
الان تو چی؟ ها؟ هنوز شک داری راننده آمبولانس بشی؟
شک نه من مطمئنم.
اون دفعه که کمک های من رفتم کمک یکی از راننده های آمبولانس، یه مجروح داشتی، یه سرباز بود که کنار تانک چیفتن افتاده بود. هم رزماش میگفتن تانک شلیک کرده، اون سربازه افتاده بود و بیهوش شده. نگاه کردیم دیدیم سالمه، تیر و ترکش هم بهش نخورده. واقعا نمیدونستم چه شد، بردمش بیمارستان.
بود.
دکتر معاینش کرد، گفت صدای شلیک توپ و شلیده، بعدش بنده خدا سکته کرده.
ترس؟
میگفت اللحاظ پزشکی به ندرت پیشونه، ولی اتفاق میفته. صدای شلیک توپ مثل خوردن یه ضربه سنگی به مغزش عمل کرده.
حالش خوب شد؟
عمرشو داده به شما.
بابا مگه این چوب اصلا نباید بخوابیم رو زمین؟ مگه نباید پناه بگیریم؟
یه وقتایی امدادگر نمیتونه پناه بگیره، باید آمبولانس رو راه بندازه.
من رو میترسونی.
میخوام به یقین برسی، بعد شروع به کار کنی. وقتی میخواستم اعلامیه‌ها رو جابجا کنم، آقا دستگیر گفتن به این کار یقین داری؟ گفتم بله. وقتی ماشین رو از دست دادم معنی حرف آقا رو فهمیدم. آدم وقتی به کاری یقین داشته باشه، ای بوش
یقین دارم.
آقای دستغیب با بنی صدر مخالف. یکی از اصلی ترین دلیل مخالفتشون این بود که بنی صدر به خوبی اوضاع جنگ و مدیریت نکرده. ایشون معتقد بود بنی صدر فرمانده لایقی برای جنگ نبود. بعد از برکناری بنی صدر، با وجود اینکه طرفداران بنی صدر دست به هر کاری می‌زدند، آقای دستغیب نامه‌ای به بنی صدر نوشت که مشروعیت شما تا زمانی است که تابع ولایت فقیه باشید و امام امت شما را تایید کرده باشد، اما آن روزی که امام نظرش را از شما بردارد، ریاست جمهوری شما مشروعیت ندارد. همین اظهار نظر آقای دستغی باعث شده بود عده‌ای از ایشون دلخور باشن و عده‌ای بیشتر به ایشون علاقه‌مند بشن. از وقتی که جمال تصمیم گرفته بود توی جبهه بمونه، یک ماه گذشته بود. بابا من مدام در حال رفت آمد به جبهه بود.
بابا نادر، کارتونا رو خوب بچین و همینجوری نه.
بابا دیگه بلدم کارتونا رو بذارم تو ماشین.
نه آقا بلد نیستی. من یه عمری ماشین باری داشتم، بار زدن ماشین همچی کار راحتی نیست.
چشم، دقت میکنم.
حالا که آقا دستخب میخواد بیاد جبهه، شما هم میای؟
چی؟ آقا دستخب میخواد بره جبهه؟
بله، گفتن من هی بشینم تو شهر به مردم بگم برید جنگ که درست نیست، خودمم باید برم و از نزدیک یه خدا قوتی به رزمنده ها بگم.
آخه تو سن و سال آقای دستخب کی میره جبهه؟
آقا اینقدرم سن و سالش یاد نیست، 68 سالشه.
آقا دستخب حالش خوب نیست، تو زمانش ها کلی زندان رفته، دیابت داره.
خیلی ها به آقا دستخب این حرفا رو زدن. آقا تصمیمشو گرفته، میگه فرمانده جاش تو میدون جنگ. البته آقا بنده خدا نمیگه من فرماندم، میگه میخوام جبهه و رزمنده ها رو ببینم و قوت بگیرم.
نمیشه. منافقایی که تو شهر دارن خرابکاری میکنن تو جبهه هم هستن، ما مسئول جون آقا هستیم. اصلا نمیشه.
ای بابا،
باید برم با آقا دستخیب صحبت کنم.
حاج مرتضی سلام علیکم.
سلام از ما.
جمالم
میام خدمت، میام.
باید با دکتر امیری هم حرف بزنم که بگم آقا رو منصرف کنم.
ای بابا.
سلام علیکم حاج مرتضی.
سلام علیکم، خوبید شما؟
شنیدم مسجد جامع این، گفتم بیام حضوری ببینمتون. از جمال خبر تازه‌ای داری؟
دارم میرم منطقه، حتما به ستاد امداد محشرم سر میزنم، جمالو پیدا میکنم. جمال به شما تلفن نمیزنه؟
خودتون میگید نمیتونه حرف بزنه.
آخرین بار که من دیدمش 2 هفته پیش بود، حتما تا حالا بهتر شده.
نه والا زنگ نزده. شما میگین تیر خورده تو فکش، حسل آباد صورتش در با داغون شده دیگه، واسه همینم حسل آباد نمیاد شیراز.
اونقدر که فکر میکنی صورت خراب نشده، دلش میخواد تو جبه بمونه. از بیمارستان سعدی هم دارن اعزام میشن، فکر کردم شما هم داوطلبید.
بله، از بیمارستان اصرار دارن یه تعداد از دکترها و پرستارا برن منطقه، ولی من نمیتونم بیام.
عرض سلام میدونی، جمالو که دیدم بهش میگم چقدر ناراحت.
ببخشید حاج مرتضا، این نامه‌ای که از جمال برام آوردین.
بله.
یه بخشش خطاب به شماست.
جمال به من چیزی نگفت.
بر من نوشته. گفته حتما بهتون بگم. ببینید نمیتونم چجوری بگم.
طوری شدی؟
سری قبل دیدمتون، چهار تا علنگو بهتون دادم، گفتم یه خانومی داده برای کمک‌های مردمی.
بله دستتون درد نکنه، منم تحویل دادم. مشکلی پیش اومده؟
نه خب ببخشید، با اجازه، حالا اگه تونست جمال خودش بهتون میگه دیگه.
نامه چی بود؟
چی بگم والا، جنگ حال هوای جمال عوض کرد.
حال هوای خیلی عوض شده فقط.
بعضی هم انگار نه انگار توی مملکت جنگ شد.
امری باشه در خدمت. چشم، به محض این که رسیدی ماهشهر و جمال رو دیدم بهتون زنگ میزنم. البته تو این سفر آقا دستغیب هم همراه ماست، برنامه سفر دست ما نیست، شاید دیدن جمال دیر و زود بشه.
یعنی آقای دستغیب هم با این سن و سالشون میرن جبهه؟
تو جبهه خطر هست، منافق و نفوذی هم هست. آقا میگن درست نیست همینجا تو شیراز هی از مردم بخوام برن جنگ. خودم هم باید برم. جمال بفهمه آقا میره اونجا از خوشحالی بال در میاره.
بله، این چند وقت اخیر با آقای دستگیر خیلی علاقه من شده.
تو جبهه یا داره کار میکنه یا داره کتاب میخونه، همش کتاب های آقا دستگیر دستشه.
راستش آقا مرتضی، جمال اینو میخواسته بگه که اون وقتایی که جمال با شما تو خیابونا میچرخید و کمک‌های مردم رو جمع میکردین، علنگوهای اهدایی رو برداشته به جای دستمزد. حالا نامه داده که علنگوها رو من برگردونم. که برگردوندم خدمتتون. سفارش کرده که حتما بهتون بگم که جمال این کارو کرده. یه چند وقت اومدم و رفتم، واقعیتش نتونستم بگم، نمیخواستم آبرو جمال بره.
آدم گاهی اشتباه میکنه. جمال جونشو گرفته کف دستش، داره مجموعه ها رو با آمبولانس جا به جا میکنه. فکرش که تیم خورد، هر کاری کردم برگرده، گفت دست و پام سالمه، فکم تیر خورده. همین خواستی بگی؟
بله، خب البته چیز کمی نبود، بالاخره مال مردمه. پس گفتن آقای دستغیب هم دارن میرن جبهه.
7-8 تا پرستار خانوم هم دارن میان منطقه.
خیلی دلم میخواد جمال
ببینم. اگه خواستید بیاد، نامه از بیمارستان بیارید، انشالله فردا اول وقت بعد از نماز صبح را میفتید.
بله
با اجازه.
با آقای دستغیب رفتیم جبهه. واقعا سفر برای ایشون سخت بود، ولی آقا اصلا به روی خودش نمی آورد. چند وقتی که تو منطقه بودیم، آقا مرتب برای رزمنده ها سخنرانی می کرد. خبر حضور آقای دستغیب به جبهه ها رسیده بود و رزمنده ها از مناطق مختلف به دیدنشون می اومدن. من در کنارشون احساس می کردم آقای دستغیب نه تنها در لقب، که حقیقتا معلم اخلاق هست.
جمال سر تا پاشو نگاه، برو لباست عوض کن، مجموعی که تو رو با این لباسای خونی ببینه وحشت میکنه که.
خب وقت نداریم آخه، عملیاته.
یا برات کمپوت آوردم.
فریزا کلی مجموع هم برسان بیمارستان، یه چند دقیقه اومده بودم سخنرانی بهشون خوندم.
یعنی اینو نگی، من نمیدونم که تو بعد مریضا رو برسونی بیمارستان.
بچه رو یه کمپوت بخور با این دست خونی.
آخه چنگالو بردم، بیا با چنگال این کمپوت رو بردا بخور. آدم برای اینکه زنده بمونه باید قوت داشته باشه. جمال جان،
آبجی فرشته تو شیراز کلی کار داشتی، فرشته مجبور بودی اونجا معاشرت داری، اما مراقبت می‌کنی. ببخش
رو خلاصم. نه
کمپوت کجا؟
وای من چند روزه که اینجام، هرچی بهت میدم بخوری میگی از کجا آوردی از کجا آوردی. من به خاطر تو بودم، وگرنه تو تبم گشتم شیراز.
خوبه که موندی، عملیات بیمارستان شلوغه.
امشب یا فردا شب با مجروها میرم شیراز. بخور دیگه جمال.
چی بخورم؟ کمبود داره رزمنده هاتون
میزنم تا. پس تو کی هستی که کمبود نمیخوری؟
من امدادیارم، حالا خوبه. سخنرانی آقا دستخیر تموم شده که
میرم به آقای دستخیر شکایتتو میکنم، میرم میگم هیچی نمیخوری. تو چرا اینجوری شدی جمع؟ آقا
جمع میگنی
بابا، شما اصلا حرف گوش نمیدید آقا. چرا
آقا جان عزیز من، مگه اوضاع رو نمیبینی؟
لا لا حیل لا
جمع، چی کار کردی که خواهرت ناراحت شده؟ اون کمپوتو بیار بده من بخورم، ضعف دارم، ضعف دارم. بده بر میگم پسرم با من بحث میکنه، خواهرت با تو. چرا؟
بابا خواهش میکنم حرف رو عوض نکن. این همه دکتر اینجاست، ازشون برید بپرسید. درسته تو این سن و سال هی میرید خون میدین؟
خدا ازشون نگذره، این نفوذی ها و منافق ها کار اونا بود. ستاد خیلی حواسش به یخچال خون بود، گرای مرکز خون و دادن همونجا هم منفجر شد. تو میبانستان کسی که گروه خونی اوه منفی داشته باشه، نه دنبال خون اوه منفی بودن، خون دادن. چیکار کنم؟ مجبور بمیره؟
خب من که خون دادم.
ای بابا چند تا کیسه خون میخواستن؟
آقا دستخیب گفتن تو نماز جمعه این هفته درباره اهدای خون تاکید میکنن، صدا و سیما هم قرار شده اعلام بکنه. چقدر عوض شدی تو جمال؟
شما خراب شده؟
نه نه صورتت که خوبه.
مجرم که عوض شدم،
بزرگ شدی، مرد شدی.
ببین شما داری برمیگه شیران،
باید برگردیم. آقا دستخیب هم خیلی دلش میخواد بیشتر اینجا بمونه، حالی نمیشه. محافظت از ایشون اینجا خیلی سخته.
دلم میخواد یه بار دیگه ببینم ایشون. خدا شکر اومدن اینجا.
تا کی میخوای اینجا بمونی؟
تا وقتی کمبود راننده آمبولانسات خب من هستن دیگه.
کلا
یعنی میشه آبادان رو پس بگیری؟
آبادان هم پس میگیری؟ با غیرت آدم های مثل شما خرم شهرم پس میگیریم.
آقا جمال، جمال بیا اینجا.
برو ممنون.
من کمپوت تو رو خوردم، واسه داری ازم تشکر میکنی؟
نه گفتیم به یقین برسیم.
حرف من نیست، حرف آقا دستخیبه. ایمان است و
یقین. باید باید جانم
رفتم پیش آقای دستخیب. گفتم برادر من امدادگره، از کمک‌های جبهه نمیخوره، میگه مال رزمنده هاست.
آفرین.
میدونی آقای دستخیب چی گفت؟ گفت امدادگره مثل رزمنده فرقی نداره، خودت برو باهاشون حرف بزن. کمپوت برات آوردم، حرفم نباشه ها.
من برم کمک.
ای وای خدا اینو بخور.
خودش رفتی آقا دستخیب این حرف رو زدی؟ کلی بابا قرآن توی این مراکز امداد هست، هیچکی مثل تو نیست.
چون هیچکس مثل تو نیست جمال جان. برو خودت با آقای دستخیب حرف بزن.
من تو گفتم خیلی دارم آقایش حرف بزنم، کاش وقت داشت خیلی باش حرف بزنم. شما که داری برمیگردی شاید دیگه نبینم.
یعنی چی دیگه نبینی منو؟
فرق آدم های بزرگ با بقیه میدونی چیه؟ هر کار میکنن بازم به چششون کمه. آقای دستخیب این همه سال زحمت کشیده، این همه اومده اینجا سرش انداخته پایین که من شرمنده شما هستم، شما تو جبهه هستید.
من
میگه
خودم از مریدای آقای دستخیبم. چی میگی تو؟
اول به خودم میگم، میخوام انقدری به یقین برسم که هر اتفاقی هم
جمال جان، من با شوهرم حرف میزنم، رضایت داد منم یه چند وقتی میمونم اینجا.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ